أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحمد الله جلسه قبل بحث فاعل رو تموم کردیم و رسیدیم به بحث نائب فاعل که در واقع میشه باب ششم از کتاب الفی. خب توی بحث نائب فاعل ما میشه گفت که سه یا چهار تا مطلب داریم. مطلب اول در مورد تعریف نائب فاعل و حکمشه. مطلب دوم راجع به قواعد ساخت فعل مجهوله و مطلب سوم راجع به این است که چه چیزهایی میتونن نائب فاعل بشن و مطلب چهارم راجع به اینه که بین این چیزهایی که میتونن نائب فاعل بشن کدوماشون بر دیگری تقدم داره. درست شد؟ اگه چند تا چیزه کدوماشون میتونه نائب فاعل بشه. این از حالا یک اجمالی در مورد بحث نائب فاعل. خب بریم سراغ مطلب اول که نائب فاعل چی هست و حکمش چی. خب هر وقت که در واقع فعل معلومی مجهول بشود، درست، مثلا یک ضربه‌ای بشود ضربه، اینجا دیگه این فعل مجهول نمیتونه فاعل بگیره و فاعلش حذف میشه. اصلا از اسمش معلومه، میگن فعل مجهول، یعنی فعلی که فاعلش معلوم نیست، یا بهش میگن فعل در واقع ما لم یسم فاعله، اون چیزی که فاعلش ذکر نشده. درست شد؟ خب پس هرگاه که فعل معلومی مجهول بشود، اینجا دیگه فاعلش حذف میشه و به جای اون فاعل که حذف شده است یک مفعولی میاد قرار میگیره. درست شد؟ یعنی یک مفعول بهی که مثلا اون فعل دارد میاد و به جای اون فاعل قرار میگیره، قائم مقام آن فاعل میشود، نائب آن فاعل میشود، که بهش میگن چی؟ بهش میگن نائب فاعل. مثلا ضرب زید امرن، این زید حذف میشود، اون فعله میشه ضرب، اون زید حذف میشه و اون امرن میشه امرون. درست؟ میشه نائب فاعل. خب پس مشخص شد که آقا اون چیزی که نائب فاعل می شود چی میشه؟ اولا مرفوع می شود. درست شد؟ پس ضرب زیدون امرن شد ضرب امرون، یعنی زده شد امر. این یک در واقع یکی از احکام نائب فاعل. حکم دیگر نائب فاعل که در واقع چون نیابت از فاعل کرده است، از فاعل گرفته است، این است که نائب فاعل باید از اون رافع خودش، بعد از اون فعلی که بهش رفع میدهد، مؤخر باشد. درست شد؟ مثل فاعل که باید بعد از فعل خودش می آمد، نائب فاعل هم باید بعد از فعل خودش بیاد. درست شد؟ اینم حکم دوم. خب در واقع مصنف مثالی که زده برای نائب فاعل گفته که نیل خیر و نائل. درست؟ که نیل خیر و نائلن در واقع اگه بخوایم مثلا معلومشو بگیم اینطور بوده، نال زیدون، درست، خیر نائلن. این خیر نائلن که مفعول نال بود، حالا که این شد نیله و تبدیل به مجهول شد، اومد جانشین فاعل شد و شد چی؟ شد خیر و نائلن. پس شد چی؟ نیل خیر و نائلن. خب شعار همیاد روی همین مثال مانور میده و روی همین مثال توضیحاتی که داره رو میگه. خب این حکم دوم چی بود؟ این بود که آقا نائب فاعل نمیتونه مقدمه بر عامل خودش بشود. خب بس شارح میگه چی؟ میگه آقا توی این مثال، یعنی نیل خیر و نائلن، شما نمیتونی خیر و نائل رو مقدم بکنی بر نیله و بگی خیر و نائل نیله. اینطوری نمیتونی بگی. درست؟ البته بنابر چی اینطوری نمیتونی بگی؟ بنابر این که بخوای بگی آقا این نیله، این خیر و نائلن که مقدم شده است، درست، نائب فاعل است برای نیله مؤخر. درست؟ اینجوری قبول نیست. ولی اگر گفته آقا خیر و نائلن نیله، این خیر و نائلن مبتداست و اون نیله نائب فاعلش یک هویه که داخلش بر میگردد به این خیر و نائلن. درست؟ و این خیر و نائلنی که مقدم است دیگه نائب فاعل نیست. خب این مشکلی ندارد. درست شد؟ پس گفتیم نائب فاعل مثل فاعل نمیتونه بر رافع خودش مقدم بشه، بر عامل خودش مقدم بشه. اگر مقدمش کردی دیگه نائب فاعل نیست، مثلا میشه مبتدا. همچنان که آقا توی ضرب زیدون، درست، اگر این زیدون رو مقدم میکردیم بر ضرب دیگه فاعل نبود، درست. اگه گفتیم زیدون ضرب، نمیتونیم بگیم زیدون فاعله. اینجا دیگه زیدون مبتداست و اون ضربه میشه خبرش، یه هوه هم داخل اون ضربه که اون ضرب که اون هوه فاعله، درست شد. اینم از حکم دومش. و حکم سومی هم که برای نائب فاعل گفته و در واقع فاعل داره، نائب فاعل هم به تبعیت از فاعل آن حکم را میگیرد، چیه؟ این است که آقا نائب فاعل هم مثل فاعل قابلیت حذف ندارد. یعنی شما نمیتونی نائب فاعل رو حذفش بکنی، درست؟ و یک فعلی بگی بدونه، یک فعل مجهولی بگی، بگی آقا این نائب فاعل ندارد، اینجوری قبول نیست. مثلا توی همینجا نمیتونی خیر و نائلن رو حذف بکنی و فقط بگی نیله، نیله خالی، این قبول نیست. این از مطلب اول که در مورد نائب فاعل و حکمش بود. خب میفرماید که النائب عن الفاعل، در واقع باب ششم از کتاب الفیه، نائب فاعل است. میگه ینوب مفعول بهی عن فاعلی فی ما له کنیل خیر و نائلی. میگه نیابت میکند مفعول به از فاعل فی ما له، در اون احکامی که برای فاعل است، کنیل خیر و نائلی، مثل این مثاله. خب یحذف الفاعل و یقام المفعول به مقامه، حذف میشود فاعل و به جاش مفعول به می نشین. خب بهتر این بود که اینجا نمی گفت یقام المفعول به مقامه، درست؟ چون بعدن خواهیم گفت که فقط مفعول به نیست که جانشینه، در واقع فقط مفعول به نیست که جانشینه فاعل می شود، بعضی وقتا می تونه مصدر، یعنی در واقع مفعول مطلق، ظرف، جار و مجرور، اینها بیان نائب فاعل بشن. لذا حالا شاید از باب قالبی ایشون اینطور گفته که آقا حذف میشد فاعل و مفعول به به جای اون فاعل می نشیند. فیؤتا ما کان للفاعل، پس داده می شود به اون مفعولی که جانشین فاعل شده است اون احکامی که برای فاعل است، من لزوم رفع و وجوب تأخر عن رافعه و عدم جواز حذفه. که این سه تا حکم رو در واقع نائب فاعل هم مثل فاعل دارد. البته حالا بقیه احکام رو هم خیلی هاشو داره، مثل اینکه در واقع قبلا توی بحث فاعل در مورد تذکیر و تأنیث فعل نسبت به اون فاعل توضیحات دادیم، درست شد. خب اینجا هم اون فعله تذکیر و تأنیثش نسبت به نائب فاعل مثل فعل معلوم است به فاعل. خب حالا دیگه ایشون اینجا رو اشاره نکرده. و ذالک نحو نیل خیر و نائلی، که اینجا فخیر و نائلن، پس خیر و نائلن توی این مثال مفعول قائم و قائم مقام الفاعل، مفعولیه که قائم مقام فاعل شده است، یعنی جانشین فاعل شده است. بل اصل و اصلش یه چنین مثالی بوده، نال زیدون خیر نائلن، که این زیدون فاعل است و خیر نائلن مفعولش بوده. فحذف الفاعل و هو زیدون، حالا زید که فاعل بود حذف شد توی این مثال. و اقیم المفعول به مقامه، مقامه، و مفعول به به جای اون نشست، به جای زید نشست. و هو خیر نائلن، که حالا در واقع مفعول به ما چی بود؟ خیر نائلن بود که حالا اومده به جای زید نشست. ولا یجوز تقدیمه، جایز نیست تقدیم این خیر نائلن بر خود اون نیله. فلا تقول خیر و نائل نیله، نمیتونی اینجوری بگی الا ان یکون مفعولا مقدما، بنابر این که اون خیر و نائل مفعول مقدم باشه. این که میگه مفعول مقدم باشه، منظورش مفعول به نیست، منظورش همون مفعولی هست که قائم مقام فاعل شده باشه. چون تا اینجا اگه نگاه بکنین همش ازش تعبیر میکنه به چی؟ به مفعول قائم و مقام الفاعل. بعد مثلا با این تر میگه و اقیم المفعول به مقامه، درست شد. در واقع یک اسم جداگونه حالا تا اینجا که بهش اسناد نداده، نمیگه آقا این نائب فاعله، همش میگه چی؟ میگه آقا این مفعولیه که جانشین فاعل شد. حالا میگه توی این مثال نیل خیر و نائلن، شما نمیتونی خیر و نائل رو بر نیل مقدم بکنی بنابراین که چی باشه؟ بنابراین که مفعول مقدم باشه. مفعول مقدم باشه یعنی چی؟ یعنی نائب فاعل مقدم باشه. وگرنه چه بسا مفعول مقدم اگر مفعول به منظورش باشه چه بسا مشکلی نداشته باشه، درست؟ و بشه یه جورایی درستش کرد. حالا قل علا ان یکون مبتدعن، بلکه اگر خواستی خیر و نائل رو مقدم بکنی بنابر این است که این مبتدا باشد. خب اینم یک قرینه دیگری بر این که اون مفعولی که ایشون گفت منظورش نائب فاعل، چون اگر مثال رو ما به صورت خیر نائل نیله بخونیم دیگه اون خیر نمیتونه مبتدا باشه، که ایشون یه مثال زده میگه این مثال رو نمیتونی اون خیر و نائل رو در واقع مفعول بگیری، باید مبتدا بگیری. پس معلومه که تو هر دو وجه که یکشو میگه باطله یکشو میگه صحیحه این خیر و مرفوعه. خب و خبره او الجمله التي بعده، خب اینجا باید توی خیر و نائل نیله گفتیم قبلا هم که این باید خیر و نائل مبتدا باشد و اون نیله که یک جمله هست بشود خبر از اون خیر و نائل و هی نیله و المفعول القائم و مقام الفاعل ضمیر مستتر، اون مفعولی که قائم مقام فاعل شده است ضمیر مستتریه که توی نیله هست و تقدیر نیله هو، تقدیرش هم اینه. و کذالک لا یجوز حذف و کذالک لا یجوز حذف خیر نائل فتقول نیله. پس و همچنین جایز نیست، گفتیم نائب فاعل هم مثل فاعل قابلیت حذف نداره، نمیشه حذفش کرد، پس نمیشه گفت نیله به صورت خالی. خب این از مطلب اول. مطلب دوم که توی بحث نائب فاعل هست گفتیم بحث قواعد ساخت فعل مجهوله. حالا ما با فعل مجهول چی کار داریم؟ گفتم در واقع وقتی که فعل معلوم ما مجهول می شود اینجاست که فاعلش هست میشه و نائب فاعل میگیره. پس در واقع ما داریم مقدمات نائب فاعل گرفتن یک فعل رو صحبت میکنیم سرش. و ممکنه شما بگی آقا اینها از قواعد بحث صرفه، درست؟ ولی خب جوابش این است که کتاب الفیه کتاب نحوی محض نیست، درست؟ یعنی اگر حالا خطبه سیوطی نگاه بکنید، اول بحث اول کتاب سیوطی، اول در واقع البحجة المرضیه، اونجا گفته که منظور مصنف از اینکه گفت در واقع این کتاب نحویه، نحوه به معنای عام منظورشه، یعنی صرف و نحو، چون آخر کتاب هم اگه نگاه کنیم بحثای صرفی زیاده، یعنی شاید به کتاب ما 400-500 صفحه از آخر جلد دومش بشه چی؟ بشه بحثای صرفی محض. لذا این اشکال که آقا اینا بحثای صرفیه نباید اینجا وارد بشود وارد نیست. خب ایشون حالا قواعد ساخت فعل مجهول رو به صورت در واقع پشت سر هم خیلی روی حساب مثلا مثل صرف ساده اون قاعده بندی بکنه و اینا نبوده، پشت سر هم یه سری قواعدی گفته برای ساخت فعل مجهول. قاعده اول که اصلی ترین قاعده هست توی بحث ساخت فعل مجهول اینه که برای ساخت فعل مجهول حرف اول مذموم می شود مطلقا، یعنی چه ماضی باشد چه مضارع حرف اولش مذموم میشه و حرف ما قبل آخر توی ماضی مکسور میشه توی مضارع مفتوح میشه. مثلا توی ماضی ضربه میشه ضربه، حرف اولش مذموم میشه ما قبل آخرش مکسور میشه. و یضربو میشه چی؟ میشه یضربو، حرف اول مذموم میشه ما قبل آخر مفتوح میشه. خب این از در واقع اصلی ترین قاعده برای ساخت فعل مجهول که ایشون هم در واقع مصنف مثال زده به وصله که تبدیل می شود به وصله و ینتهی که تبدیل می شود به ینتها. این قاعده اول. خب بخونیم در واقع همین قاعده اولو. می فرماید فاول الفعل زموما و المتصل بالآخر اکسر فی مزی فی مزین که وصل. فاول الفعل مومن و المتصل یعنی پس اول فعل رو مذموم بکن. و المتصل بالآخر اکسر فی موزیگن، اون حرفی که متصل است به حرف آخر یعنی حرف ما قبل آخر رو کسره بده فی موزیگن در ماضی، که وصل مثل وصله. وجعل همن مزارعن منفتحا، و قرار بده اون حرف ما قبل آخر رو، اون حرفی که چسبیده به آخر رو، از فعل مزارع منفتحا، یعنی ما قبل آخر رو توی مزارع مفتوح بکن. که ینتهی المقول فیه ینتها، مثل ینتهی که وقتی میخواییم مجهولش بکنیم در موردش گفته میشه ینتها، درست شد؟ این از شعرش. شارح میگه که یزم اول الفعل الذی لم یسم فاعله مطلقا، مذموم میشود حرف اول فعلی که فاعلش ذکر نشده. گفتیم فعلی که فاعلش ذکر نشده یعنی فعل مجهول، ما ازش تعبیر میکنیم به فعل مجهول. مطلقا حرف اولش مذموم میشود مطلقا، سوا ان کان ماضیا او مضارعا، چه اون فعل ماضی باشد چه مضارع باشد. و یکسر ما قبل آخرهی و یکسر ما قبل آخر الماضی و یفتح ما قبل آخر المضارع. ما قبل آخر ماضی یعنی حرف ما قبل آخرش مکسور میشه و ما قبل آخر در مضارع مفتوح میشود. و مثال ذلک فی الماضی قول کفی وصله وصله، و فی المضارع قول کفی ینتهی ینتها، که وصله میشه وصله، ینتهی میشه ینتها. این از قاعده هم. خب قاعده در واقع دومی که ذکر میکنه اینه که آقا اگر که ماضی مجهول ما دیگه، از اینجا به بعد تقریبا همه قواعدی که میگه در مورد ماضی مجهوله، مضارع مجهول قاعده خاصی نداره، در واقع فقط حرف اولش مذموم میشه، حرف آخرش ما قبل آخرش مفتوح میشه، مثل یضرب و مثل ینتهی و بقیه موارد دیگه تا آخر چیزی در موردش نداره. خب حالا ماضی مجهول اگر که با تا شروع شده باشد، با تای متابعه، مثل تدهرج، تکسر، تغافل، اینجا ایشون میگه علاوه بر این که اون حرف اول یعنی اون تایه مذموم میشه که تو قاعده قبل گفتیم، حرف دومش هم مکسور، ببخشید، علاوه بر این که حرف اولش مذموم میشه، حرف دومش هم مذموم میشه، پس در واقع دو حرف اولش میشه مذموم. پس تدهرج میشه چی؟ میشه تو دهرج. تکسر میشه تو کسر. و تغافل میشه تو غوفل. اینم از قاعده دوم. حالا اینکه از این تایی که سر تدهرجه و تکسره و تغافله از تعبیر به تای متابعه کرده، این از این بابه که آقا این بابهای که در واقع سه تا مثالش هست، اینها یکی از معانیشون و بلکه معنای غالبیشون چیه؟ بحث متابعه هست، درست شد؟ لذا گفته تای متابعه، یعنی تایی که توی بابهای میاد که یکی از معانیشون چیه؟ معنای متابعه است. این از این. البته این باب ها معانی دیگری هم داره، شاید مثلا هر کنونش رو نگاه بکنین تا 7-8 مورد معنا داشته باشه. خب این از این. بریم سراغ قاعده بعدی. اگر که ماضی مجهول ما با همزه وصل شروع شده باشه، مثل باب استفعال، باب افتعال، باب انفعال، درست؟ اینها در واقع ماضیشون با همزه وصل شروع می شود، استفعل، افتعل و انفعل. اینها علاوه بر این که حرف اولشون مذموم میشه، حرف سومشون هم مذموم میشه. مثلا استحلا می شود استحلیه، پس همزه اولش که مذموم شد، حرف سومش هم که تا باشد استحلیه، اون تایش هم مذموم شد. اقتدر میشه اقتدره، حرف سومش هم که تا هست مذموم شد. انطلق میشه انطلق، حرف سومش هم که تای دسته داره باز مذموم میشه. این از قاعده سوم. خب بخونیم متن این در واقع دو تا قاعده رو. و ثانیت تالیت تل متابعه کل اول جعله بلا منازعه، میگه اون حرف دومی که بعد از تای متابعه میاد درست مثل حرف اولی قرارش بده بدون هیچ دعوا و اختلافی، یعنی مثل اولی مذمومش کن. و سالس الذی به همز الوصلی کل اول جعلن هو کس بعد کس تحلی، که میگه حرف سومی که و سالس الذی به همز الوصلی، حرف سوم اون فعلی که با همزه وصل شروع شده، اینو مثل حرف اول قرارش بده، کس تحلی، که در واقع استحلی حرف اولش مذموم شده، حرف سومش هم میگه مثل حرف اول مذموم کن. خب میفرماید اذا کان الفعل المبنی للمفعول مفتتحن به تل متابعه، اگر که فعلی که برای مفعول ساخته شده یعنی فعل مشهور، مفتتحن به تل متابعه، این به تل متابعه، این افتتاح شده باشد، شروع شده باشد به وسیله تاء متابعه. خب زم اول هو و ثانی، حرف اول و دومش مذموم میشه. و ذالکه که قول که فی تدهرجت و دهرجه و فی تکسرت و کسره و فی تغافلت و غوفله. درست شد؟ و امکان مفتت هم به همزه وصله، اگر که اون فعلی که برای مفعول ساخته شده است با همزه وصل شروع شده باشد. زم اول هو و ثالث و حرف اول و سومش مذموم میشه. و ذالکه که قوله که فی استحلا استحلیه. حالا ما همزه های وصلش رو اینجا سعی میکنیم که بخونیم، وگرنه اگه بخوایم درست بخونیم باید بگیم که قوله که فستحلا استحلیه، این شکلی درست، ولی ما میخوایم حرف اول و سومش رو اینجا مذموم بکنیم دیگه، میخونیم اون همزه. و فی اقتدره اقتدره و فی انطلقه انطلقه. این از این. شاید الان سوال پیش بیاد که آقا چرا گفت اذا کان الفعل المبنی للمفعول، چرا مطلق گفت، چرا نگفت الفعل الماضی المبنی للمفعول؟ درست؟ و چون این قاعده فقط توی ماضی اجرا میشه دیگه، چرا قید نزد؟ به خاطر اینکه ایشون میگه که اون فعلی که با تاء متابعه یا با همزه وصل شروع شده باشد، خب فعل مضارع توی این ابواب درست با تاء متابعه یا با همزه وصل شروع نمیشه، مثلا تدهرجه میشه یا تدهرجه با یا شروع میشه، دیگه با تاء متابعه شروع نمیشه، مثلا استفعل میشه یستفعل با همزه وصل یه شروع نمیشه، با یا شروع میشه. اینم از این. خب قاعده بعدی اینه که اگر که توی ثلاثی مجرد اجوف یعنی معتل العین که عین الفعلش چی باشه، حرف عله باشه، خواستیم ماضی مجهول بسازیم، مثلا از قال و باء بخوایم ماضی مجهول بسازیم، اینجا توی فاعل فعلش سه وجه و سه لغت وجود داره. یکی اخلاص کسره است، یعنی کسره خالص، مثل اینه که بگیم قیل و بیعه. دوم اخلاص ذم است، یعنی همون ذمه خالص، مثل قول و بوعه. و که این دومی هم لغت بنی دبیر و بنی فقعس هست، از فصحاء بنی اسد، از فصیحان بنی اسد. و لغت سوم هم اشمام. اشمام یعنی چی؟ یعنی یک حرکتی بین ذمه و کسره. البته توی نوشتار علامت خاصی نداره، مثلا همین شکلی قیله و بیعه نوشته میشه، ولی توی خوندن یک حالتی مثلا فرض بکنن، من خیلی بلد نیستم اشمام چه جوری میشه، مثلا میشه قیله، نمیدونم، حالا خیلی اشمام اینا رو بلد نیستم، قیله و قوله رو میتونم بگم، ولی
یه بوی میگن از اون حرکتی که چیز میکنه، میگه یه بوی، اصلا از اسمش هم هستش.
مثلا میگن چی؟
حالا اگه مثلا قیله رو من احساس میکنم مثلا یه چیز بین ای و او، خب
همین دیگه،
یعنی یه بوی از او ببره اینجوری،
همین میدونم این شکلیه که بین ای و او، ولی خب من بلد نیستم واقعا از چه تلفظ بکنم.
سخت واقعا سخته برای عرب فصیح و خوب.
حالا به هر حال یک اخلاص کسر داریم، یک اخلاص ذم داریم، یک اشمام داریم، این سه تا لغت و میشه گفت سه تا وجه توی اینها هست. می‌فرماید که بله، وکسر اوشمم فسلاسی ین اول، یعنی کسره بده یا اشمام بکن فا سلاسی که اعلال شده است. اینن اول اینن یعنی اعلال شده است، این الفعلش یعنی اجوف. و زم مجا کبو افهتومه و زمش هم اومده مثل بوعه، پس تحملش بکن. درست؟ پس خلاصه توی اجوف، درست، اجوف ثلاثی میتونی کسره بدی یا اشمام بکن یا زمه. خب شارح میگه که اذا کان الفعل المبنی للمفعول ثلاثیاً معتل العینه سمع فی فاعله ثلاثه اوجه. اگر که فعل مجهول ثلاثی باشد و معتل العین باشد اجوف باشد، این در فاعل فعلش سه وجه شنیده شده است. اولش اخلاص الکسره، نحو قیل و بیعه. اخلاص در مقابل اون اشمامیه که در واقع کسره و ذم قاطیه، این نه فقط کسره خالصه دیگه، ذم قاطیش نیست. نحو قیل و بیعه و منها قوله هیکت علا نیرینه استهاکو تختبتو شوکه ولا تشاکو، که شاید مثالش در اون هیکته که به صورت کاملا اخلاص الکسر خونده شد. و اخلاص و زم نحو قول و بوعه و منها قوله لیته و هل ینفع شیئا لیتو لیته شبابا بوعه فاشتریتو، که این بوعه همون بیعه بوده که اینها به صورت بوعه خونده اون شاعر. و هی لغت و بنی دبیر و بنی فقعس و هما من فسخاء بنی اسد. اینم از این. بل اشمام و هو الاتیان و بالفاعه به حرکت بین الذم و الکسر، یعنی آوردن فاعل فعل است به یک حرکتی بین ذم و کسره. ولا یظهر ذلک الا فی اللفظ، این فقط توی تلفظ مشخص میشه. ولا یظهر فی الخط، تو نوشتار چیزی مشخص نمیشه، همون قیله می نویسن مثلا. و قرأ فی السبعه قوله تعالی و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سما و عقلی و غیز الما، که حالا ما همه رو به صورت اخلاص الکسر خوندیم، ولی میگه که توی قرائت های سبعه این قیله و بیعه به اشمام خونده میشه، بل اشمام فی قیله و غیزه. خب اینم از این قاعده. قاعده بعدی در مورد باز همین ثلاثی اجوفه. ثلاثی اجوف توی صيغه در واقع 6 تا 14، یعنی صیغه هایی که متصل میشن به ضمیر متکلم یا مخاطب یا جمع مؤنث غائب، یعنی غائبات، مثلا فرض بکنین قلنا تا قلنا، درست شد؟ این در واقع صیغه 6 تا 14 اینجا دو نوع هن. در واقع وقتی که میخواد مجهول بشود دو نوع. باید نگاه بکنیم که این اجوف واویه یا اجوف یایی. اگه اجوف یایی باشه مثل اگه اجوف واوی باشه مثل سامه از سوم، اینجا مصنف گفته که این فاعل فعلش رو باید به صورت کسر یا اشمام خونده بشه، یعنی باید بگیم سمنه یا مثلا سمنه یه چنین چیزی نمیدونم دقیقا، یا به صورت اشمام بخون، ولی حق نداری که به صورت ذم بخونی، یعنی نمیتونی بخونی سمنه. چرا؟ به خاطر اینکه توی در واقع معلومش صیغه 6 تا 14ش سمنه هست. درست؟ سمنه، سمنا. درست شد؟ لذا به خاطر اینکه با اون معلومش قاطی نشود اینجا نمیتونی مضمون بخونی. این از اجوف واو. تو اجوف یایی هم مثل باعه از بیع، اینجا مصنف گفته که واجب است که فاعل فعلش به ذم یا اشمام خوانده بشود، یعنی بگی مثلا بعنه بعته بعتما بعتم شکلی تا بعنا، درست، یا به اشمام بخونی، ولی حق نداری کسرش بدی و بگی بعنه. چرا؟ به خاطر اینکه فعل معلومش صیغه 6 تا 14ش کسره میگیره میشه بعنه، پس برای اینکه این مجهولش با معلومش قاطی نشود باید بگی چی؟ باید کسره بهش ندی تو مجهول تا با هم اشتباه نشه. و اینم در واقع این چیزی که گفتیم معنای این حرف مصنفه که گفته و این به شکل خیف لبسون اجتنب، یعنی اگر که یک شکلی توی این ساختن صیغه های مجهول ترسیدی که با معلومش اشتباه بشود، اون شکل حرکت اعرابی رو باید چیکار بکنی؟ باید ازش اجتناب بکنی. مثلا ما توی فرض بکنین سیمه توی صیغه شیشش دیدیم که اگر بخوایم با ذمه بخونیم با معلوم اشتباه میشه، اگه بگیم سمنه با معلوم اشتباه میشه، پس اینجا گفتیم دیگه ذمه، این حالت ذمیش اجتناب باید بشه ازش. یا توی با هم در واقع توی بی ام همینجور صیغه شیشش دیدیم اگه بخوایم به کسر بخونیم و بگیم ب نه، اینجا با معلوم اشتباه میشود، لذا باید ازش اجتناب بکنیم، به کسر دیگه نخونیم. این از نظر مصنف. در مقابل مصنف دیگرانی هستن که گفتن آقا مختار در زم ببخشید در این صیغه 6 تا 14 این است که در واوی کسرش بدیم، درست؟ یعنی بخونیم مثلا سمنه، در یایی زمش بدیم بخونیم بعنه، و اشمام هم مطلقا میتونیم انجام بدیم. خب فرق این با نظر مصنف چی شد؟ نظر مصنف هم که همین بود، فرقش اینه که اینها میگن این در واقع مختار خوبه، درست؟ ولی واجب نیست. مصنف میگفت همین واجبه، درست شد؟ ولی اینها میگن نه، این مختار است و خوب است ولی واجب نیست، بلکه شما میتونید در واوی هم ضمه بدی، در یایی هم کسره بدی، یعنی بخونی سمنه و توی با هم بگی بعنه، توی مجهولش هم در واقع مجهول و معلومش یکی میشه، بعنه هم میتونه معلوم باشه هم میتونه مجهول باشه. اینم از سیاق 6 تا 14. میفرماید که و این به شکل خیف لبسون یجتنب و مال با عقد یرا لنحو حب. گفتیم که معنای این مصرع اولش رو توضیح دادیم، اگر یک شکلی از حرکات با معلوم اشتباه میشد اون شکل رو باید اجتناب بکنی ازش توی مجهول. اذا استد الفعل الثلاثی المعتل العینه بعد بنائه للمفعول، اگر که اسناد داده بشود فعل ثلاثی که اجوفه است بعد از بنائه للمفعول، یعنی بعد از اینکه مجهول میشود، اسناد داده بشه به چی؟ الا ضمیر متکلم او مخاطب او قائب، به ضمیر متکلم یا مخاطب یا غائب. البته اینجا نباید بگه غائب، باید بگه غائبات، همچنین که ظاهرا توی بعضی از نسخه شرح ابن عقیل غائباته. چرا؟ چون گفتیم این صحبتی که میخوایم در واقع بگیم و این اشتباهی که ممکنه رخ بده از صیغه 6 تا 14 درست شد، وگرنه از صیغه 1 تا 5 ش که اون مثلا فرض بکن باه این بیه یا بوه، اصلا با هم قابل اشتباه نیست. پس این باید غائبات باشه اینجا. فهم ما ان یکون واویا او یایی، این دو حالت بیشتر نیست، یا واوی یا یایی. و ان کان واوی و ان کان واوی، اگر که اون اجوفه واوی باشد، نحو سام من الصوم، در اینجا وجب عند المصنف کسر الفا او الاشمام. اینجا مصنف گفته یا باید فاشو تو این سیاق 6 تا 14 کسره بدی یا اشمام کنی. فقلت فتقولو سمتو ولا یجوز الذم فلا تقول سمتو لعلا یلتبس به فعل الفاعل، چرا؟ به خاطر اینکه اشتباه نشود با فعل معلوم که برای فاعله. فانه به الذم لیس الا نحو سمت العبد، اون بله، فانه به الذم میگه این چی اسمش، این فعله بزم اگه خوندی، اگه گفتی سمتو، این فقط میشه چی؟ این میشه برای معلوم و مفعول میگیره، میشه سمتو العبده، مفعولش رو برده، یعنی این میشه معلوم. و انکان یاییان، اگر که اون اجوفه یایی باشه، نحو با امن البی وجب عند المصنف ایزن زمه و بل اشمام، اینجا مصنف گفته یا زمه بش بده یا اشمامش کن. فتقول بعت یا عبدو، یعنی فروخته شدی تو ای عبد. ولا یجوز الکسر، اینجا کسرش جایز نیست. فلا تقول بعت، اینجا نمیتونی بگی بعت. لعلا یلتبس به فعل الفاعل، چرا؟ چون اگه بگی بعت یا عبدو، معلوم نیست که شما بهش گفتی فروخته شدی تو ای عبد، یا بهش گفتی که فروختی تو ای عبد، درست شد؟ فانه بالکسر فقط، چرا؟ چون فعل فاعل فقط به کسر است، یعنی فعل فاعل منظورم فعل معلومه دیگه. نحو بعت و ثوبه، یعنی فروختم لباس را. خب و هاذا معنا قولهی، این چیزی که تا الان گفتیم، این تفصیلی که دادیم، معنای قول مصنف است که گفت و ان به شکل خیف لبسون یشتنب. خب اینو اگه بخوایم توضیحش بدیم، همینو در واقع معنا بکنیم، میگه ای و ان خیف لبسو فی شکل من اشکال سابقه عن الذم و الکسر و الاشمام، اگر که اشتباهی در واقع ترسیده بشود از یک اشتباهی در اون، در یکی از اشکال سابقه، اشکال سابقه ذمه بود و کسره بود و اشمام بود، در این صورت او دلن و الا شکل غیرهی لا لبس معهو، در این صورت میریم سراغ اون اشکالی که لبس همراهشون نیست، درست شد، میریم سراغ اشکالی که خلاصه اشتباهی توش نیست با فعل معلوم. هازا ما ذکره المصنف، این مطلب مطلبی که مصنف ذکر کرده، و الذی ذکره غیره ان الکسره فی الواوی و الذمه فی الیایی و الاشمامه هو المختار. اون چیزی که غیر مصنف ذکر کرده اینه که آقا در واقع اون چیزی که خوب است و مختار است اینه که تو واوی کسره بدی، تو یایی ذمه بدی و اشمام مطلقا، درست، یعنی هم چه تو یایی چه توی واوی. ولکن لا یجب ذلک، این ستایی که گفتیم واجب نیست، مثل مصنف که گفت واجبه، نه واجب نیست، بل یجوز و ذم و فلواوی و الکسر و فلیایی، این دوتا هم جایز است برخلاف نظر مصنف. و قوله و مال با عقد یورال نحوه هب، این میشه قاعده بعدی. خب قاعده بعدی اینه که این چیزی که ما برای در واقع اجوف ثلاثی مجرد گفتیم، گفتیم قاله و با میشه قیله و بیعه، یا قوله و بوعه، یا به صورت اشمام، یعنی این سه وجهی که اونجا گفتیم، توی ماضی مجهول ثلاثی مجردی که مضاعف باشد هم می آید، درست؟ یعنی اون چیزی که تو قاله و باعه گفتیم توی حبه هم می آید. وقتی حبه میخواد مجهول بشه سه وجه روش جایزه، یکی ذمه یعنی بگیم حبه، یکی کسر بگیم حبه، یکم اشمام. اینم از این میگه و قوله و مال با قد یورال نحوه حب، اون چیزی که برای با دانسته شد، درست، یعنی اون چیزی که برای با هست، قد یورال نحوه حب، گاهی وقتا دیده میشود برای نحوه حب، برای امثال حب، که یعنی فعل مضاعف از ثلاث. معناها، معنای این جمله اینه که ان الذی ثبت لفاء با، اون چیزی که برای فاء با، یعنی فاعل فعل با، ثابت شد من جواز ذم و الکسر و الاشمام، یثبت لفعل المضاعف، این برای فعل مضاعف هم ثابت می شود، نحو حب فتقول حب و حب و ان شئت اشممت، اگرم خواستی اشمامش کن. اینم از این قاعده. قاعده آخری که توی بحث، توی این بحث وجود داره، این است که در واقع توی ماضی مجهول باب افتعال و انفعال اگر که اینها اجوف باشند، مثل اختار و انقاد، اینها هم وقتی که میخوان مجهول بشوند، همون سه وجهی که توی با و قال بود اینجا هم وجود داره، یعنی میتونی ذمه بدی بگی اختوره و انقوده، میتونی کسره بدی بگی اختیره و انقیده، و میتونی هم اشمامش بکنی، و در واقع نمیدونم چجور خونده میشه. اینم از این. و ما لفا با علم العین و تلی فختار و نقاده و شبهن ینجلی، میگه اون چیزی که برای فاء با توضیح دادیم، برای فاء الفعل با توضیح دادیم، برای بله، برای اون حرفی که بعد از عین الفعل می آید، حرفی که بعد از عین الفعل می آید توی اختار، ببخشید، اون حرفی که قبل از عین الفعل می آید، اختاره و انقاده عین الفعلشون اون الفیه که دارن وسط اونجا، حرفی که قبل از عین الفعل می آید همون تا و قاف توی تا توی اختاره، قاف توی انقاده. خب میگه اون چیزی که برای فاء الفعل با گفتیم، برای تا اختاره و قاف انقاده هم درست ثابت است، و شبهن ینجلی و اشباه اختاره و انقاده، یعنی هر باب افتعالی و هر باب انفعالی. خب میاد این رو توضیحش میده، میگه ایس بوتو اندل بنا للمفعول، ثابت است هنگام ساخت فعل مجهول، لما تلیه العینو، برای آن چیزی که تلیه العینو بعد می آید آن را عین الفعل، یعنی برای اون چیزی که عین الفعل بعدش میاد، من کل فعل یکون علی وزن افتعل او انفعل، برای هر فعلی که بر وزن افتعل باشد یا انفعل، و هو معتل العین، و اون فعل هم معتل العین باشد اجبف باشد، ما یثبت لفاعل باعه، اون حکمی که برای فاعل فعل باعه بود برای این هم هست، من جواز الکسر و الضم و ذالک نحو اختار و انقاد و شبه ما، فیجوز فی تاء و القاف ثلاثه اوجه. اینجا توی تا و قاف سه وجه جایزه، از ضم نحو اختوره و انقوده، و الکسر نحو اختیره و اختیره و انقیده، و الاشمام و الاشمام و تحرک الهمزه به مثل حرکت تاء و القاف. که میگه چی؟ میگه آقا حالت سومش هم اشمامه. نکته ای که اینجا وجود داره که حالا ما هم اشتباه کردیم اینجا اینه که اگر ما ذمه دادیم اونو، گفتیم اخت، در واقع به صورت واف خوندیم، گفتیم اختوره و انقوده، خب اینجا که حرف اول چیه؟ مذموم میشه. اما اگر که کسر دادیم و در واقع اون تیره شد آخرش و قیره شد، قیده شد، اینجا چی میشه؟ اون همزه‌ای که اولش هست هم از اون حرف سوم تبعیت میکنه، درست؟ یعنی میشه اختیره و انقیده، درست شد؟ و تحرک الهمزه تو به مثل حرکت مثل حرکت تاء و القاف. همزه چون همزه وصل در واقع معمولا از حرف سوم تبعیت میکنه، اگر حرف سوم فتحه یا یا کسره باشد این هم مکسور میشود، درست؟ مثل اضرب و امنع، درست شد؟ ولی اگر حرف سوم مذموم باشه این همزه وصل هم مذموم می شود، درست؟ مثلا مثل چی؟ مثل عنصر، درست؟ خب الان توی این بحث فعلی ما هم اونجا میشه اختوره و انقوده، ولی تو حالت کسرش میشه اختیره و انقیده، پس در واقع میشه استثناء از اون قاعده اولی که گفتیم توی ماضی و مضارع حرف اول مجهول باید چی بشه؟ باید مذموم بشه. بعد اینجا نه، اینجا مکسور میشه. خب اینم از این من. خب تا اینجا بحث در واقع تا اینجا قواعد ساخت فعل مجهول تموم شد. حالا میاد مطلب بعدی که شروع میکنه اینه که آقا اصلا چه چیزهایی میتونن نائب فاعل بشن، درست؟ بس مطلب سوم در مورد اینه که چه چیزهایی میتونن نائب فاعل بشن. خب قبلا گفتیم که مفعولون به که میتونه نائب فاعل بشه، حالا میخواییم بگیم که ظرف، مصدر و جار و مجرور هم با یک شرایطی میتوانند نائب فاعل بشن. شرایطشون چیه؟ شرایطشون است که آقا صلاحیت برای نائب فاعل شدن داشته باشن. خب یعنی چی صلاحیت برای نائب فاعل شدن داشته باشن؟ خب توی حرف جر که این صلاحیت هست یه جورایی، درست؟ خیلی شرط خاصی نداره. اما توی ظرف و مصدر اون شرطی که وجود دارد اینه که آقا این ظرف و مصدر، مصدر ظرف که یعنی مفعول فیه، درست؟ مصدر هم یعنی چی؟ یعنی مفعول مطلق. پس هر مصدری منظور نیست، مصدر ظرف نحوی منظوره و مصدر نحوی منظور. خب این ظرف و مصدر یعنی مفعول فیه و مفعول مطلق در چه صورتی میتونن صلاحیت نائب فاعل شدن دارن؟ شرط اولشون این است که آقا اینها متصرف باشند، یعنی غیر از حالت نسبی، درست، بتونن حالات دیگر اعرابی رو هم بگیرن و جمود بر این مفعول فیه بودن یا مفعول مطلق بودن نداشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه آقا بعضی از ظروف و مفعول مطلق ها هستن که اینها غیر متصرفن، یعنی تنها حالتی که دارن همین ظرف بودنه، همین مفعول مطلق بودنه و منصوب بودن. تنها حالتی که میتونن بگیرن توی یک جمله همین مفعول مطلق بودن است و منصوب بودن. اصلا هیچ وقت مثلا نمیتونه بیاد مبتدا بشه، نمیتونه فاعل بشه، هیچ حالت دیگه نداره. مثل سبحان، همیشه میگیم سبحان الله، تموم شد رفت. و اینو میگن چی؟ میگن مفعول مطلق است برای یک فعل محذوف، یعنی سبحت و سبحان الله مثلا. یا مثل معاذ الله که این هم چیه؟ همیشه مفعول مطلق است. یا از توی مفعول فی هم بخوایم مثال بزنیم، مثلا انده، انده همیشه چیه؟ مفعول مفعول فی هست. هیچ جا نمیتونه، مثلا نمیتونی بگی آقا انده زیدن کذالک مثلا که بشه بشه مبتدا. درست شد؟ انده همیشه منصوب است و مفعول فی هست، نمیتونه آقا چیز بشه، نمیتونه چیز دیگه ای بشه. از شرط اول برای اینکه یک ظرفی یعنی یک مفعول فی و یک مصدری یعنی یک مفعول مطلقی بتواند نائب فاعل بشه، از این است که آقا اصلا بتونه از جای خودش خارج بشه، بتونه غیر مفعول فی یا غیر مفعول مطلق بشود، که خب این واضحه، این شرط اول. مثلا آقا ضربت و ضربن شدیدن، درست؟ حالا این ضربن شدیدن که مصدر ماست، خب ضرب یک لفظیه که میتونه مبتدا هم بشه، میتونه مجرور هم بشه، همه چی میتونه بشه، درست شد؟ حالا میگیم چی؟ میگیم ضرب ضربن شدیدن، این میاد و نائب فاعل میشه. خب این شرط اول. شرط دوم این هست که آقا اصلا یه فایده‌ای داشته باشه نائب فاعل شدن این، درست شد؟ این نائب فاعل شدن این یک فایده‌ای داشته باشه. لذا مثلا شما بگی آقا جلس فی دارن، نشسته شد در یک خانه، خب این هیچ فایده ای نداره، درست؟ اصلا چه بسا حالا اینجا که یادم نیست چیزی بود یا نه، ولی اول سیوطی اونجا میگه که آقا مثل النار و حارتون، یعنی آتش داغه، این اصلا بعضی گفتن این کلام نیست. چرا؟ چون لا یجهله احد، یه چیزیه که جمله‌ای که هیچ کس بهش جهل نداره، بس اصلا نمیشه گفت این کلام. حالا جلسه فی داره، نشسته شد در یک خانه ای، خب این چیزیه که آقا لا یجهله احدون، همه میدونن بالاخره توی هر خانه ای کسی نشسته دیگه، اصلا چه فایده ای داره این جمله، درست؟ چه بسا اصلا از کلام بودن خارج بشه. و شرط دوم همین است که آقا اینها یک فایده ای داشته باشن، مما لا فایده فی نباشد. اما در مورد جار و مجرور فقط همین مما لا فایده فی نبودن فقط شرط است، ولی اون بحث متصرف و اینا دیگه شرط نیست، چون اصلا ما جار و مجروری که جمود بر جار و مجرور بودن داشته باشد نداریم. اینم از این مطلب. خب میفهمد و قابل من ظرف او من مستری او حرف جرن به نیابتن هری، یعنی اون در واقع اون چیزی که صلاحیت دارد که چی بشه؟ که نائب فاعل بشه. بعد من ظرف نو من مصدری، که چه عبارت باشد، از یک ظرفی یا عبارت باشد از یک مصدری یعنی مفعولون مفعول مطلقی، او حرف جر یا یک جار و مجرور باشد، به نیابتن هری، این به نیابت در واقع شایسته است. هری به معنای حقیق و حالا میگن شایسته، چنین معنایی بود. خب تقدم ان الفعل اذا بني لما لم يسمى فاعله اقيم المفعول به مقام الفاعل. قبلا گذشت که فعل اگر که مجهول بشود، بنا بشود برای آن چیزی که فاعلش ذکر نشده است، یعنی همون مجهول بشه، اقيم المفعول به مقام الفاعل، مقام الفاعل، این مفعول به میتونه جایگاه فاعل بنشینه و بشه نائب فاعل. و اشاره فی هذا البيت، اشاره کرد مصنف توی این بیت که به این الا انه اذا لم يوجد المفعول به اقيم الظرف او المصدر او الجار و المجرور مقامه، که اگر که بله کجا بودیم، اگر که مفعول به وجود نداشت، ظرف یعنی مفعول فی او المصدر یعنی مفعول مطلق او الجار و المجرور مقامه، این میتونه جانشین چی بشه؟ جانشین فاعل بشه و نائب فاعل بشه. و شرط فی کل واحد منها ان یکون قابلا للنیابه، و شرط کرده است در هر یک از اینها که این قابل نیابت باشد، یعنی بتونه بیاد جانشین فاعل بشه و نائب فاعل بشه، ای صالحا له، یعنی صلاحیتشو داشته باشه. و احتر از بذالک مما لا یصلح للنیابه، مصنف به وسیله این قیده که گفته قابلون یعنی صالحون صلاحیت داشته باشه، احتراز کرده از چی؟ ممالای اصلاح النیابه، از اون چیزهایی که صلاحیت نائب شدن ندارن، که از ظرف لذی لا یتصرف، مثل اون ظرفی که یعنی مفعول فیهی که متصرف نیست، بل مراد بهی ما لزم النصب علی ظرفیه، خب چه مفعول فیهی است که متصرف نیست؟ یعنی اون مفعول فیهی که فقط تنها در واقع نقشی که میتونه توی عرب بگیرد، توی زبان عربی بگیرد، نصب بنابر ظرفیت است. تنها وجهش اینه که مفعول فیه بشود. نحو سحره اذا اريد به سحر یوم بعینه، مثل کلمه سحر اگر که از این سحر سحر یک روز خاص اراده بشود. خب چرا این قیده چیه که میگه بحث سحر؟ حالا توی در واقع بحث توی بحث غیر منصرف اونجا توی عدل، توی عدل تحقیقی، اونجا کلمه سحر رو فکر میکنم کلمه سحر رو مطرح میکنه و وجوه مختلفی براش میگه. یعنی میگه سحر اگر نمیدونم سحر یه روز خاص باشه، این معنا در واقع این حالت اعرابی رو داره. اگر نه مثلا سحر امروز باشه فلان معنا رو داره. الان من یادم نیست، ولی خب این که این قید رو زده به خاطر اینکه سحر حالات مختلفی داره. میگه اگر از سحر سحر یک روز خاص اراده شده باشه، درست، اینجا این سحر تنها وجهی که دارد این است که چی؟ منصوب بنابر ظرفیت بشود. اینو دیگه نمیتونی شما چنین سحری رو بیاری چیکار بکنی؟ نائب فاعلش بکنی. خب این از این. و نحو اندکه فلا تقول جلس اندک، که اندکه هم انده گفتیم ظرف غیر متصرف، تنها وجهی که میتونه اعراب بگیرد، تنها نقشی که میتونه تو ادبیات بگیره چیه؟ مفعول فیه بشود و منصوب بشود. لذا نمیشه گفت جلس اندک، ولی رکب سحرو در واقع نمیشه گفت که نشسته شد نزد تو، نمیشه گفت در واقع سوار شد، درست، در هنگام سحر یه چنین چیز. لعلا تخرجهما اما استقر لهما فی لسان العربه من لزوم الناس. میگه چرا نمیشه اینها رو گفت؟ چرا اینها نمیتونن نائب فاعل بشن؟ به خاطر اینکه از اون چیزی که داشتن، از اون ویژگی که داشتن در لسان عرب که همون لزوم الناس باشد خارج نشوند. و که المصادر التي لا تتصرف، دیگه از چیزهایی که نمیتونن از چیزهایی که صلاحیت برای نائب فاعل شدن ندارن اینه که مثل مصادری که متصرف نیستن. نحو معاذ الله، که حالا باز میگم ایشون همش ما رو غافل گیر میکنه. من معاذ الله شنیدیم، ولی خب حالا ایشون میگه اینجا اعراب زده که معاذ الله، نمیدونم. فلا یجوز رفع معاذ الله، اینجا نمیشه رفع اشتاد و بگی معاذ الله، اصلا از حالت مفعول مطلق بودن خارج نمیشه، مثل سبحان میمونه. رو سبحان الله، هیچ وقت سبحان الله، سبحان الله، اینا هیچ جوره جای دیگه نمیاد. لما تقدم فی الظرف، به خاطر اون چیزی که تو ظرف گذشت. تو ظرف چی گذشت؟ الان گفتیم آقا اینها غیر متصرفن، جمود بر ظرفیت دارن و از این حالت ظرفیت نباید خارج بشوند. خب توی معاذ الله هم این جمود بر مفعول مطلق بودن دارد و نباید از این حالت خارج بشود که اون حالت لزوم نصب بنابر مفعول مطلق بودن است. و کذالک ما لا فائده فی، یکی دیگه از چیزهایی که قابلیت و صلاحیت بر مفعول نیابت ندارد اینه که آقا اون ظرف ما یا مصدر ما یا جار و مجرور ما مما لا فائده فیه باشه، هیچ فایده نداشته باشه. من ظرف و المصدر و الجار و المجرور، حالا چه ظرف باشه، چه مصدر باشه، چه جار و مجرور باشه. فلا تقول سیر وقتون، یعنی سیر شد در یک وقتی. خب بالاخره هر سیری که اتفاق میفته توی وقتی اتفاق میفته. ولا زور و ضربون، زده شد یک ضربی، یک زدنی. خب اینم که باز گفتم اینا ممالای چلوه احده، اصلا چه بسا کلام حساب نشود نزد بعضی از نحوی. ولا جل سفیدارن، نشسته شد در یک خانه ای. خب اینم فایده ای نداره. لعنه لا فایده تفیزاله، هیچ کدوم از اینها فایده نداره، درست. مثل این بود که آقا تو بحث مبتدا میگفتیم آقا از نکره نمیشه خبر داد، نمیشه گفت رجل قائمون. چرا؟ به عنوان مبتدا خبر. چرا؟ به خاطر اینکه خب بالاخره یک مردی یه جایی ایستاده دیگه، این خبر دادن باید از یک چیزی باشد که معلوم است نزد مخاطب. حالا یه چیزی نکره یه میگه آقا یه مردی یه جایی وایساده، خب چه فایده دید؟ و مثال القابل من کل منها قولو که، مثالی که قابلیت دارد از هر یک از اینها، یعنی از ظرف و مصدر و جار و مجرور، این مثال از سیر یوم الجمعه، سیر شد در روز جمعه. مثلا میگه آقا مثلا فرض کن سیر کاروان چه روز اتفاق افتاده، میگه آقا سیر شد در روز جمعه. و ضرب ضربون شدیدون، زده شد یک ضرب شدید، یک زدن شدیدی. و مر به زیدن، عبور شد از زید. خب اینها اولا اون بحث تصرف رو دارن، کلماتی که استفاده شده یوم الجمعه و ضربون شدیدون، اینا میتونن جایگاه های دیگه هم بیان و غیر متصرف نیستن و در واقع فائده هم دارد این مثال ها. اینم از این بحث. خب اینم مطلب سوم. مطلب بعدی دیگه در مورد این است که اگر که چند تا از چیزهایی که صلاحیت دارن برای نوع فاعل شدن کنار هم آمدند، حالا چه مثلا یک مفعول به باشد با یک ظرف و مصدر و مثلا جار و مجرور اینها، درست، یا اصلا نه چند تا مفعول باشن. اگر چند تا مفعول بودن مثلا یه فعلی دو تا مفعول میگیره، کدوماش باید نوع فاعل بشه؟ این حالا مطلب چهارمی است که جلسه بعدی بهش میپردازیم. الحمدلله رب العالمین.